مسابقه
94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران معرف حضور همتون هست. یک مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای که شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه همراه با گزینه مورد نظرتون به 3094 در اون شرکت بکنید و فراموش نکنید که شماره مسابقه باید به حروف نوشته بشه. اما سوال شماره 208 مسجد کبود جزو آثار تاریخی کدام شهر است؟ الف شهر اصفهان، ب شهر تبریز و گزینه جیم شهر یزد. پاسخ مورد نظرتون رو همراه با شماره مسابقه که به حروف یاد داشت میکنید ارسال میکنید به 3094 تا ساعت 21. خانم یا آقا به شماره 0935 چهار رقم آخر 7471 به سوال شماره 207 پاسخ صحیح دادند.
خب دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ رو میشنوید.
که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا به غروب
در کنار گز پیر
گرمی خورشیدی و مرداب نشینی لب تشنه
یک میزنم ایمان به انتها به زمستان بیاورید.
میدان فرهنگ، برنامه ای از جنس شعر و ادب.
پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران.
شبها از ساعت 23 و 30 دقیقه تا 1 بامداد.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز،
اینجا رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز تا 6 بامداد با بخش سوم برنامه‌ها در کنار شما هستیم. فصل سرما هستیم، سرانه مصرف انرژی بالاست. فراموش نکنید که باید صرفه‌جویی کرد و مشاهدات میدانی نشون میده که با افزایش مصرف هم روبرویم و تقریبا تبعاتش رو هم شاهد بودیم در هفته‌های گذشته. صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی کمک به تولید بیشتر و رونق اقتصادی است، اتفاقی که میتونیم بهش بیشتر توجه بکنیم. با مصرف بهینه گاز تک تک ما میتونیم امانتدار خوبی باشیم برای آیندگان کشور و فراموش نکنید که منابع گاز طبیعی محدود و تمام شدنی است، پس باید در مصرف آن صرفه‌جویی کرد. اما در راستای مدیریت مصرف انرژی خصوصا در نیمه دوم سال، چرا که بیشتر منازل و ادارات از وسایل گرمایشی استفاده میکنند، یک سری نکاتی هست که باید بهش توجه کرد که خدمتتون عرض میکنم. یادتون باشه که از بخاری برای خشک کردن لباس ها استفاده نکنید. یک سری نکات دیگر ایمنی هم داریم. استفاده از کف و صابون میتونه کمک بکنه در راستای بررسی نشتی گازی که از شلنگ هست. شما میتونید بررسی بکنید به صورت شخصی. برای نصب شلنگ گاز از بست فلزی استفاده بکنید حتما. سرد بودن دوده بخاری نشانه مسدود بودن دودکشه و باید دقت بکنید که قطر دوله ها و دودکش ها باید متناسب با وسیله گازسوز باشه. فراموش نکنیم که نباید از وسایل پخت و پز برای گرمایش استفاده کرد. هر وسیله گازسوز باید یک دودکش مجزا داشته باشه. بلافاصله پس از انتشار بوی دود در منزل، ابتدا دودکش ها رو بررسی بکنید تا مسدود نباشند. استفاده از پکیج در محیط بسته علاوه بر خطرناک بودن برای سلامتی هم میتونه مضر باشه. استفاده از دودکش با لوله آکاردونی برای وسایل گرمایشی اصلا مجاز نیست. خب در این لحظه از شما دعوت بکنم که بریم به استقبال برنامه شیفت شب، حدوداً به مدت 80 دقیقه تقدیم شما میشه.
اگر به خانه من آمدی برای من مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بگر.
شیفت شب. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. خوش آمدید بسیار زیاد به شیفت شب از رادیو تهران. بنده محمد حسین امیدی هستم و امشب به نمایندگی از همکاران محترمم تا حوالی ساعت 1 بامداد در کنارتون خواهم بود. چه کسانی اینجا حضور دارن الان عرض میکنم. تهیه کننده حماد خزایی، صدا بردار فاطمه جلالی، هماهنگی سپیده آقاجانی، گزارشگر مهدی اسماعیلی. و آیتم ساز خانم غزل نهانی. همه اینجا جمع شدیم در استودیو شیفت شب برای اینکه یک شب دیگه در خصوص یکی از مشاغلی که در شیفت‌های شب خدمت میدن به شما مردم عزیز صحبت کنیم، به شما معرفیش کنیم و در واقع تقدیری بکنیم از این شغل. همراهمون باشید، با کلی آرزوی خوب برای شما ازتون دعوت میکنم شیفت شب رو دنبال کنید. آقای سیامک عباسی براتون میخونن رفیق آرزوهات باش.
کاری که دوست نداشتم و ول کردم، دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندم، مثل آتیش زیر خاک سر دلو به دریا زدن ماخر سر. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه آب از کشیدن، بسه دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه آب از کشیدن، بسه دیگه باید دست بذارم روی زان باشم، دست بذارم روی زان باشم. دستت راحت میره، واسه کم نیاوردن حتی فکر بردن به قلبت جرأت میده. شاید یه روز یه جایی ته این تنهایی زندگی رویایی باشه، من میسازم دنیایی گرم و تماشایی که پر از زیبایی باشه. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه آب از کشیدن، بسه دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه با پس کشیدن، بسه دیگه باید دست بذارم روی زان باشم، دست بذارم روی زان باشم.
بله، ایشالله که همه تون با آرزوهاتون رفاقت بکنین و آرزوهای همه ما تبدیل به خاطرهامون بشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. آرزو به دل نمونیم خلاصه. اما شغل امشب چیست؟ امشب میخواییم در خصوص مددکاری اجتماعی صحبت کنیم. یکی دیگر از مشاغلی که شغلشون ساعت نداره دیگه. هر ساعتی از شبانه روز ممکنه کسی به کمکشون احتیاج داشته باشه. به ویژه در فصول سرد سال شاید سرشون شلوغ‌تر هم باشه
به حضورشون نیاز بیشتری وجود داشته باشه در شبها با توجه به سرمای هوا و معضلاتی که ممکنه برای گروهایی از هموطنان که حالا عنوان کارتون خواب رو برخی براشون استفاده میکنن بی خانمان هستن به هر شکلی، علاوه بر رنج جسمی که تحمل میکنن قطعا آلام روحی هم دارن که باید بهشون توجه بشه. ما امشب در خصوص مددکاری اجتماعی با هم صحبت میکنیم، مهمانی هم در همین رابطه خواهیم داشت، گزارش آقای اسماعیلی هم که حتما تقدیمتون خواهد شد. بریم برگردیم. خب ارتباطمون برقرار شده با مهدی اسماعیلی عزیز. آقای اسماعیلی سلام به شما، ارادتمندم.
سلام آقای امیدی عزیز، شبت بخیر باشه، شب شنوندهای محترم شیفت شبم بخیر باشه. چه موضوع خوبی رو شما و تهیه کننده محترم انتخاب کردین و این ایام این شبها در سرما مخصوصا در شرایط نامساعد لازمه که بهش بپردازیم.
حتما همینطوره و خوشحالم که شما هم در بخش گزارشی با ما هستید و مطمئنم گزارش خوبی هم برامون آماده میکنید. برنامه چیه آقای اسماعیلی؟ چی کار میکنید امشب؟
حالا در ارتباط با موضوع برنامه به اتفاق همکار ترابریمون آقای امید مقدم میخواییم بریم گفتگوی رو داشته باشیم با شهروندانمون و این کاری که حالا موضوع ما هستش، کسانی که در حوزه امدادگریه میتونیم بگیم شبانه یا کسانی که مددکار هستن، یه بخش خیلی مهمیه. یه شعری هست آقای امیدی که میگه علا که داری به فیض باری توان قدرت ز جسم و جان، بیا به امداد ناتوانان. اینی که شنیدیم؟
نه ولی الان شما فرمودین شنیدیم.
چرا این هست؟ حتما آقای خزای تایکوانده مطمئن این آهنگ امداد و آقای گلچین هم خونده باشه رو تو بخش بعدی اقتانم پخش خواهن کرد و میگه که اگر دیدی طوفان زده ای رو آسوده بر ساحل منشین. و این نشون میده که اگر ما توانی داریم، اگر ما به فکر همنوعان اون هستیم، کسایی رو میبینیم که تو مشکلی هستن، حتما باید تا جایی که میتونیم یه کار انجام دهیم. و این کار انجام دادن جدا بسیار سخت‌تر از بخش‌های دیگه ایه. الان اگه بخواد یک اتفاقی بیفته، مثلا بحث مالی و اقتصادی، کمک‌هایی رو که شما اعلام می‌کنید یا جایی که به عنوان خیریه یا مددکاری ها اعلام میکنم بلا فاصله سرازیر میشه. اما اینکه شما خودتو درگیر با یک آسیب پذیر بکنی خیلی سخته آقای امیدی. من نمیدونم شما چقدر ارتباط داشتی مثلا تو جاهایی که آسیب پذیر هستن، بری ما بینشون یک شب، دو شب، یک ماه، دو ماه، یک سال، وقتی با افراد آسیب پذیر شما در ارتباط باشین باید روحیه بسیار قوی، عالی و عاشقی داشته باشی که بتونی به اینا خدمت بکنی، چون خدمت کردن به اینا واقعا باید انگیزه و شوق زیادی رو داشته باشین که شما توی مسیر دووم بیاری. خیلی میتونن راحت بگن نه ما شغلمون رو عوض می‌کنیم، از مددکاری میریم کار دیگه انجام میدیم. سخت شما ببینی کسی داره از سرما میلرزه یا زیر بارون هست یا از بابت توان جسمانی، مشکلات حالا درمانی، بهداشتیش یا چیزای دیگه که هستش، شما یک بار دو بار که می‌بینی کم کم رو روحیه آدم تاثیر منفی می‌ذاره. ولی این کسانی که واقعا به عنوان مددکار هستن خدا بهشون خیر و توان مضاعف بده که پیش قدم هستن و تو این عرصه فعالیتشون قشنگ تاثیرگذار هست. ما امیدواریم که بتونیم تو این شبها، تو این ایام، نه تنها حالا توی سرما، تو خیلی اوقات دیگه هم هست، توی مثلا بیمارستان ها یه سری مددکارهایی هستن که همراهان بیماری که از شهرستان برای کار درمان اومدن و جا و مکان ثابت ندارن، ما یکی هم بهش پرداختیم در برنامه شیفت شب. مدد سراهایی هستن، همراه سراهایی هستن که اصخایی میکنم همراهان بیمار، خانواده هاشون، فرزندانشون بیرون بیمارستان هستن، مرکز درمانی هستن، در پیاده‌روها تو ماشیناشون، و اینا رو میان اسکان میدن، پذیرایی میکنن تا فقط دغدغه درمان بیمارشون رو داشته باشن. موضوع خیلی مهم و عاطفیه این بحث مددکاری که امشب می‌خوایم بهش بپردازیم.
دقیقاً همینطوره، منتظر هستیم گزارش‌های خوب شما رو بشنویم. حتماً گفتگویی هم ترتیب میدیم با یکی از عزیزانی که در این زمینه مشغول به کاره و اطلاعاتی راجع به این شغل به دست میاریم. از شما خیلی ممنونم آقای اسماعیلی.
درود بر شما، حتماً بخش متنوعی هم شما خواهید داشت تو استودیو، منم تو ساعت 8 گفتگو می‌کنم با شهروندانم.
زنده باشید فعلاً. مددکاری، هنر و مهارت شناخت و کمک به برطرف کردن مشکلات روحی افراد در جامعه است. در واقع، مددکاری اجتماعی مجموعی از راهکارهای روانشناسی و مشاوره است تا با ایجاد تغییر در شرایط روحی افراد و اقشار جامعه، زمینه را برای حل مشکلات و رشد اونها فراهم کنه. مددجوها به عنوان متقاضیان این کمک‌ها از طریق ارتباط با یک مددکار مشکلات خودشون رو می‌شناسن و به توانایی‌های خودشون هم پی می‌برن تا بتونن با استفاده از منابع و امکانات موجود مسائلشون رو رفع کنن. بنابراین یک مددکار اجتماعی فردیه که با استفاده از مهارت‌های حرفه‌ای خودش تلاش می‌کنه مشکلات مددجویان رو حل کنه. وظیفه اصلی در شغل مددکاری، مشاوره و شناخت حالات روحی و یافتن راهکاری برای حل مشکل مددجوه. به همین دلیل، برای داشتن جامعه سالم و حفظ سلامت روحی افراد، خدمات مددکاری کاملاً ضروری و لازمه. جالبه بدونید، مددکاری اجتماعی ریشه در آموزه‌های مذهبی و فرهنگ انسانی اقوام مختلف هم داره. شب بر شما خوش خانم ها آقایان محترم شنوندگان ارجمند شیفت شب رادیو تهران. رسیدیم به بخش صدای شاعر، به بخش شعر و امشب گفتگو با آقای علی صادقی شاعر. آقای صادقی سلام به شما، به شیفت شب خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
ارادت من. آقای صادقی چه سالی کجا متولد شدین؟
من متولد سال 1376 هستم از شهر جهرم استان فارس.
به به، شاعر دهه 70 و استان فارس هم که دیگه کلن سرزمین ادبیات با شیراز عزیز و حافظ و سعدی، درسته؟
بله، ما کلن اصولا بچه هایی که اینجا متولد میشن قبل از این که بخوان با داستان‌های کودکان مانوس بشن ابتدا با اشعار حافظ و سعدی مانوس میشن و به خاطر همین استعدادها داخل این منطقه خیلی سریع به سمت شعر رشد پیدا میکنه و حالا خودشو نشون میده.
چقدر عالی. برای شما همین اتفاق افتاد؟ به همین شکل علاقمند شدین؟
بله بله، من از سن 6 سالگی مادرم همیشه با من حافظ و سعدی رو کار میکرد، منو تشویق میکرد که غزلیاتشون رو حفظ بکنم و کم کم اینا در من رسوخ کرد.
چقدر عالی. و حفظ میکردین؟
تلاش میکردم که حفظ بکنم، البته دیگه بعدا اکثرش رو به مرور فراموش کردم، اما چیزی که برای من مهم بود این بود که دلنشینی حافظ و سعدی از کودکی با من موند و یه جوری شد که هم الانم که حالا سالهای زیادی از اون سال گذشته هر زمانی یه جا میشنوم که غزلی از حافظ یا سعدی خونده میشه ناخودآگاه مکث میکنم و سعی میکنم با تمام وجودم بهش گوش کنم.
چقدر زیبا. آقای صادقی اولین باری که خودتون شعری رو سرودین یادتون میاد کی بود؟ برامون تعریف کنید قصهش رو.
ببینیم، اولین شعری که من نوشتم 12 سالم بود. بعد توی مدرسه نمونه دولتی البرز بودیم، موقع مدرسه راهنمایی بودیم. بعد من یه شعری نوشته بودم، خب بالاخره اندکی ساختاری داشت، یه اندک قافیه ای داشت، ولی خب الان بهش نگاه میکنم خب بالاخره شعر ضعیفیه دیگه، بالاخره اولین نوشته هاست. یه معلم حرفه و فن ما داشتیم، آقای بهرام کارگر، هر جا هستن انشاءالله سلامت باشه.
بله.
من ایشون شاعر بودن و تخصصی شعر کار میکردن، ربایی مینوشتن. من شعرم رو بردم پیششون با خجالت براشون خوندم. بعد الان منتظر بودم بگه این چیه نوشتی، این شعر نیست که. بعد یه نگاه به هم کرد گفت این خودت نوشتی؟ گفتم که بله. بعد گفت من مطمئنم یه روز شاعر خوبی میشی و این حرفش اصلا یه اعتماد به نفس عجیبی به من تزریق کرد.
آخی.
و شاید تمام اتفاقات بعدی که افتاد من جسارت رو به خرج دادم که حالا قلم بزنم، باز بنویسم، این انگیزه ای که برای من ایجاد شد همش به خاطر اون برخورد اولی بود که با من اینقدر خوب انجام شد.
بزنده باد. خیلی نکته مهمیه. حالا الان حتما بزرگترهایی دارن برنامه رو میشنون و ممکنه فرزندی داشته باشن یا معلم ها که البته مطمئنم رعایت میکنن این موارد رو. اعتماد به نفس بدیم به بچه هامون، اگر استعدادی در اونها میبینیم یا اگر علاقمندی در اونها میبینیم ما سعی کنیم که اون رو تقویت بکنیم، نه اینکه حالا بعضی وقتی واژه هایی خیلی ها استفاده میکنن که خودشون در جریان نیستن که چه تبعات منفی میتونه در آینده بچه ها داشته باشه، مثل آقای بهرام کارگر باشین دیگه، معلم حرفه و فن آقای صادقی عزیز که